بخش دوم از مجموعه چیستی پارک و پارک‌های عمومی که از قرن 19 اوج می‌گیره در اروپا و در انگلستان به خصوص صحبتش رو کردیم در بخش اول رو اینجا توضیح میدیم در این پی دی افی که به نام پارکسازی برای عموم در قرن 19 و شامل بخش دوم عمدتا انگلستان و تا حدودی سایر جهان هست و به قرن 20 هم وصل میشه. اگر به اسلاید شماره 2 رجوع کنید ما میبینیم که پارک های عمومی در انگلستان در قرن 19 علاوه بر اینکه پارک های بزرگی مثل هاید پارک، مثل ریجنز پارک، مثل سنت جیمز پارک و چندین پارک دیگه مثل پارک های گیاهشناسی که اسپوردیم کیو گاردنز و امثال هم به عنوان پارک شهری برای تفرج مردم به خصوص طبقه تازه شهرنشین بورژواها و تا حدودی کارگرانی که به سختی میتونستن از این پارک ها استفاده کنن در واقع در اختیار عامه مردم شهر قرار گرفته بود، اتفاق دیگری که میفته این است که مسکن اعیان و به خصوص اون طبقه متوسط شهری، یعنی نه اشراف که ریشه در گذشته تاریخی با اون پارک های عجیب و غریبی که ما در بازسازی انگلیسی صحبت کردیم، بلکه بورژواها و سرمایه‌داران جدید در شهر که پولدار شدن در مناطق جدید شهری خانه‌سازی‌های اتفاق می‌افته که در اونجا سکونت می‌کنن و یکی از جذاب‌ترین محیط‌ها نزدیک بودن به این پارک هاست. در اسلاید 2 ما یک حلقه دایره‌ای در جنوب ریجنز پارک می‌بینیم که به نام پارک اسکوئر معروف هست و در واقع قبلاً هم راجع بهش صحبت کردیم. یک منطقه است که پارک بزرگی چسبیده به ریجنز پارک و دور تا دور ساختمان‌های مسکونی اشرافی هستند و بعد در خود ضلع شرقی ریجنز پارک هم ساختمان‌هایی رو که با لکه سیاه مشاهده می‌کنید مسکونی‌های مشرف به پارک هستند. همینطور در جنوبش و جنوب غربیش هم ما لکه های سیاهی میبینیم که مسکونی های مشرف به پارک رو میساختن و این یک ایدئال بوده که این جامعه جدید که در خانه های شهری زندگی میکردن و اصولا خانه های شهری اروپا به صورت بلوک های آپارتمانی، حتی اگر خانه شخصی از 3-4 طبقه، حیات به اون معنی نداره مگر در هومه زندگی کنن، در هومه حیات دارن، ولی در داخل شهر این منظر حیات و فضای سبز رو ندارن و مشرف بودن به پارک براشون خیلی مهمه. یکی از مجموعه های خیلی معروفی که در این دوره قرن 19 ساخته میشه ریجنز، به جز ریجنز پارک و ساختمان های اطرافش، رویال کرسنت هست که باز هم تصاویری ازش خواهیم دید. در اینجا یه نقشه میبینیم که یک کرسنت یا یک نیم ماه یا یک نیم هلال، در واقع یک هلال نقشه اصلی رو ایجاد کرده. ساختمان های مسکونی به دور این هلال چرخیدن و محوطه فضای سبز مقابلش به صورت شماتیک ترسیم شده. در اسلاید 3 ما یک دید کلی می‌بینیم در قرن 19 که مرتبط ساختن مسکن مردم با فضای سبز و طبیعت، یعنی مسکن به صورت گروهی و انبوه ساخته بشه، مثل مجموعه‌ای که در رویال کرسنت ساخته شده یا مجموعه‌ای که در ریجنز پارک یا در مجموعه‌ای که در پارک اسکوئر، اینها همه مسکن انبوه هست، البته در مقیاس طبقه متوسط ثروتمند شهری، و از اون طرف برای کارگرها هم فکر شده و طرحهای آرمانی داده میشه که کارگرها رو ببرن در مجتمع های مسکونی در محیط های دورتر از شهر، در محیط های زراعی و طبیعی، و که محیط طبیعت حالا یا کشاورزی یا مرغزاری یا حتی بیشه‌ای در اطرافش باشه، و مجموعه مسکونی هم شبیه یه قلعه طراحی میشه و داخل اون فضای سبز وسیعی هست و بین ساختمان ها هم فضای سبز هست. ایده های آرمانی معروف هستن این ایده ها، که دو نفر، یکی در انگلستان و یکی در فرانسه، خیلی معروفن در طراحی این ایده آرمانی یا آرمان شهرها، اون در انگلستان و فوریه در فرانسه. پس همزمان ما میبینیم هم برای کارگرها مسکن مرتبط با طبیعت، خب قطعا وقتی این مسکن مرتبط با طبیعت هست یک نوع لندسکیپ دیزاین یا طراحی لندسکیپ هست، چند ساده در اون اتفاق میفته. دوم برای بورژوازی مرفه، یعنی یک طبقه پایین تر از اشراف، ثروتمندان جدید شهری مثل این رویال کرسنت، و سوم برای خود اشراف شهری که ملکا و زمین هایی داشتن در شهر و می رفتن اونجا محلات مسکونی جدیدی می ساختن که محله رو طوری طراحی می کردن که ساختمان ها دور یک میدان سبز حلقه بزنن، و اون میدان ها به نام سبز میدان ترجمه شده، یا در واقع باغ‌های سبزی که در لندن در بین مجتمع‌های مسکونی به وجود میان، یک جنبش میشه. پس ببینید برای قشرهای مختلف اجتماعی همزمان این فکر هست که مسکن با طبیعت مرتبط بشه و طبیعت مصنوع حالا یا بیاد داخل شهر مثل این سبز میدان های لندن، و یا اون طراحی فضای سبز رویال کرسنت، یا مسکنی که مشرف به اون پارک هاست که مصنوع هستن، یا بره بیرون و در طبیعت بکر یک مجتمع مسکونی ساخته بشه. و البته وقتی مجتمع ساخته میشه محوطه سازی مصنوع سبز داشته باشه. در اسلاید 4 ما این مجموعه خیلی جذاب رویال کرسنت رو میبینیم و مسکن سازی انبوهی که در اطراف اون صورت گرفته و نشون میده که منطقه ایست در حاشیه شهر لندن، داره شهر رشد میکنه، اون رشدی که ما قبلا صحبتشو کردیم، و طبیعت همجوار شهر در قسمت بالای این عکس دیده میشه، طبیعتی که گفتیم ویژگی های طبیعی انگلیس رو داره، شامل مناطق جنگلی، بیشه‌ای و مرغزارها و تک درخت ها هست، درست در همسایگی یک مجموعه مسکونی متراکم مهم از محلات جدید شهر لندن هست که رویال کرسنت هم در این مجموعه بسیار عظیم ساخته شده. رویال کرسنت یک مجموعه تقریبا اشرافی متعلق به ثروتمندان و با یک چمن وسیع در جلوش، و بعد از چمن هم باز محوطه جنگلی و بیشه‌ای که نشان دهنده همون ذوق و سلیقه انگلیسی در منظر پردازی و باغسازیشون هست که اینجا در فضای شهری هم تکرار شده. پشت این منطقه جنگل و بیشه که در واقع پارک شهری هست، باز مجموعه مسکونی خانه های تک خانواری یک یا دو طبقه رو میبینیم که دارای حیاط هستند و به صورت ردیفی ساخته شدن، و حیاط ها دارای درخت هایی هستند که کلن محوطه رو سبز کردن. تصویر اسلاید 5 هم رویال کرسنت و چمن مقابلش، و بعد این مجموعه جدید شهری رو تا حدودی که اطرافش رو میبینیم فضای سبزی که در لابلای ساختمان‌های تازه از زمین رویده موجود بودن و حفظ شدن یا اینکه به وجود آمدن نشون داده میشه. درخت‌ها رو در گوشه و کنار و در لابلای ساختمان‌ها میبینید. خب این ایده در یه منطقه بزرگتر در کنار ریجنس پارک گفتیم در منطقه به نام پارک اسکوئر هم تکرار میشه. پارک اسکوئر شامل یک محوطه مربعی و یک محوطه نیم دایره هست که پارک هست و بعد در اطرافش ساختمان های برای این بورژوازی جدید شهری ساخته شده. عکسی که در پایین صفحه هست این محدوده رو به خوبی نشون میده. پارک وسیعی که شامل یک مربع و یک نیم دایره و بعد در اون قسمت نیم دایره شما ساختمان ها رو میبینید و در قسمت مربع هم در اون لکه آبی که محدوده آبی که نشان داده شده ساختمان های مشرف پارک رو. خود ریگنز پارک هم یک محدوده با آبی مشخص شده که ساختمان های مشرف پارک رو نشون میده. پس ارتباط طبیعت با مسکن به صورت جدی در قرن 19 و آغاز قرن 20 مطرح هست. چیزی که یک کشور و یک سرزمینی که درگیر انقلاب صنعتی شده و در طول قرن 19 متوجه شده که چقدر نیاز به فضای سبز برای محیط زندگی مردم از نظر روحی روانی و جسمی لازم هست دست به اقدام زده و مسکن و طبیعت رو با هم آمیخته. قطعا این محیط های طبیعی دارای لندسکیپ دیزاین و طراحی منظر هستن که هر کدومشون به تنهایی قابل تحقیق هستن و در تمام اونها هم روحیه انگلیسی غلبه داره. در پایین یک گوشه ای از پارک اسکوئر رو که ما راجع به صحبت کردیم میبینیم که در اونجا یه آبنمایی به سبک رنسانس باروک کار گذاشته شده و یه محور مستقیم و درخت های سر به قیچی خورده ای که در واقع یه لندسکیپ رنسانسی رو تداعی میکنه. پس یک نوع التقاط گرایی هم رواج داره. قرن 19 دوره التقاط گرایی در معماری اروپا هست که اتفاقا از انگلستان در انگلستان خیلی شدیده و در فرانسه همینطور، چون دو تا کشور ثروتمند هستند و از این دو کشور به بقیه اروپا سرایت میکنه. این التقاط گرایی در معماری در پارک سازی هم ظاهر میشه، ولی مجموعاً پارک های انگلیسی غلبه با روحیه پارکسازی انگلیسی است تا اون جنبه های کلاسیک گرا که رنسانسی و باروک هستن، اما اونها رو هم میبینیم و یه نمونه رو در اینجا شاهد هستیم. در سلاید 7 یک نقاشی میبینیم از ساختمان های اشرافیه که به نظر یک کاخ عظیم میاد، آدم یاد ورسای میفته، ولی اینها ساختمان هایی هستند که به هم چسبیده هستند. از دیوارهایی که روی پشت بامشان و دودکش ها هست، بلوک های منفردی که به هم دیگه چسبیدن مشخص میشن و نشون میده بجز اون فضای مرکزی که یه اهمیت خاصی داره و یه تابلوی هم بالاش هست، این بلوک های به هم چسبیده که هر کدوم سه طبقه اصلی دارن و یک طبقه زیر شیروانی، هر کدوم یک مسکن اشرافی رو تشکیل میدن. پارکی که ساختمان ها بهش مشرفن با نرده از خیابان جدا شده و یک خیابانی معبری در حاشیه پارک هست که محل سوارکاری هست و گردشگاه و تفرجگاه. خب سکونت در یک همچین محیطی بسیار ایدئال هست و فقط از عهده اشراف برمیاد. اشراف قدیمی که زمین‌های املاک بزرگی در نزدیک لندن داشتن، گفتیم برای فرار از تراکم شهر لندن میرن و توی اون املاک شروع میکنن به ساخت و ساز و مجموعه های مسکونی رو به همین صورت بلوک های به هم چسبیده، شامل چندین بلوک که شما اینجا سقف ها رو میبینید که چطور تیغه های جدا میکنه و یک ساختمان بزرگ به هم چسبیده شامل چند واحد هست که هر واحد مسکونی غالبا اینها یک زیرزمین دارن، سه طبقه در بالا و بعضا یک نیم طبقه زیر شیروانی به صورت اون مانساردی که در ورسای پدید آمد برای خدمه. اما حلقه زدن به دور یک فضای سرد و یک میدان. وجود این میدان های سبز یا گاردن سکویر ها که سبز میدان ترجمه کردن در لندن یک چهره جدیدی به شهر میده، یعنی محلات جدید شهر محلاتی میشن که دارای فضای سبز مطلوب هستند و چهره شهر رو سبز میکنن. از سبز میدان ها یا گاردن سکویر های لندن توضیحش رو در اسلاید 9 دادم، همون صحبت های قبلی، و نمونه های رو در این اسلاید ها میبینیم. نقشه رو میبینیم در یه جای نقشه ای که میدان کاملا مربعی هست و ساختمان ها به صورت بلوک های متصل به هم دورش چرخیدن و خیابان ها به این میدان خط میشن. اینها غالبا محله بورژوازی پولدار و مرفه و بعضا اشراف لندن هستند که در املاک خودشون این ساختمان ها رو ساختن. عکس های زیادی از این گاردن سکویر ها هست که همچنان تا امروز در لندن برقرارن. مثلا اسلاید 10 یکی از اینها رو نشون میده، با اینکه ساختمان ها نشون میده قدیمی هستن ولی عکس جدید هست و فضا یه فضای تفرجی، استراحتگاهی و مردمی که اینجا ساکنن میتونن به عنوان فضای سبز محلی ازش استفاده کنن. اینها مقیاس های کوچک و بزرگ دارن ولی به هر حال خدمات فضای سبز رو به ساختمان های مجاورشون میدن. یک محله اشرافی رو نشون میده، اسلاید شماره 11. در واقع یک لندسکیپ سبز در میانه یک محله مسکونی اشرافی که از نوع ساختمان هاش معلومه از بورژوازی مرفه یک پا فراتره و به اشراف قدیمی نزدیکتر میشه و مربوط به قرن 19 هست اما همچنان سرپاس. در اسلاید 12 یک تیتر داریم که دیدگاه های متفکران بعد از انقلاب صنعتی در قرن 19 و 20 راجع به ارتباط شهر و فضای سبز چی بوده. بعضی ها معتقد بودن شهرها اونقدر بزرگ و در هم تنیده شدن که جا برای فضای سبز ندارن و فضای سبز محدودی که از قدیم بوده جوابگو نیست، بنابراین باید شهر رو به طبیعت برد. اگر یک شهر بزرگ و یک کلان شهر رو ما نمیتونیم از صفر در طبیعت بسازیم، شهرک هایی رو میتونیم در طبیعت بسازیم که جذب جمعیت کلان شهرها رو هم بکنن. بعضی ها هم معتقدن همون شهر و وضع موجود رو میشه با تخریب ساختمان های قدیمی و بلند مرتبه ساختن ساختمان ها زمین رو آزاد کرد و فضای سبز رو به شهر آورد که اونها مثل لوکوربوزیه که در قرن 20 این ایده رو داشت و ایده پارک شهر رو داشت که درست ضد نظریه هاوارد بود که هر دو رابطه شهر و طبیعت رو میخواستن. یکی میگفت در شهر قدیمی ما میتونیم پارک شهر داشته باشی و یکی میگفت ما میتونیم شهر رو ببریم بیرون در یک محدوده خارج از شهر و باغ شهرهایی رو بسازیم، با این تفاصیل که اون شهرهایی که به بیرون میرن شهرک هستن و شهر بزرگ یا کلان شهر نیستن. در مورد کلان شهرهایی که از نو ساخته میشن و نو شهر هستن هم البته ایده لوکوربوزیه به واقعیت پیوست و دو تا پایتخت بزرگ با ایده او ساخته شد. کسانی که عقیده داشتن میشه شهرک هایی در بیرون و در طبیعت ساخت و طبیعت رو با مردم آشتی داد، بعضیشون آرمانگرایانی بودن مثل اوئن در انگلستان و فوریه در فرانسه، که اینجا شما طرحی رو که از روی ایده اوئن نقاشی شده و بعدنم در آمریکا چندین نمونهش ساخته شد به نام شهرهایی که بهشون میگفتن نیو هارمونی و با تاکید بر همجواری محیط مسکونی کارگری با طبیعت هست و یک شکل قلعه مانند داره و حالا نظام اجتماعی و نظام تربیت کودکان و خدمات عمومی که اونجا هست همه بحث هایی است که در رابطه با شهرسازیه و ما اینجا صحبت نمی کنیم، ولی محوطه بزرگی داره که به تدریج ما در نمونه هایی که ساخته شدن اینجا چمن می بینیم، ولی بعدا می بینیم این نمونه هایی که ساخته شدن فضاهای پارک مانند و درختان تنومند هم درشون به وجود میاد و به تدریج مجموعه شامل یک پارک مرکزی میشه و در یک محیط طبیعی سرسبز جنگلی و یا مرغزاری احداث شده. این ایده نیو هارمونی رو ما طرحهایی که اوئن کشیده بوده و از روش ساخته شده در این اسلاید 14 بالای صفحه میبینیم که چطور در یک دشت کشاورزی میشه یک شهرک صنعتی ساخت و ارتباط مرد کارگران رو با کارخانه‌ای که در نزدیکیش احداث میشه برقرار کرد. این ایده گرچه بسیار آرمانی است و تمام اون خواستهای اجتماعی فرهنگی اقتصادی که تو برنامه‌اش هست هم به انجام نمیرسه، ولی نهایتا در آمریکا خیلی رواج پیدا میکنه و چون این سرمایه گذاری بالایی میخواد و در اروپا و حتی انگلستان خود اوئن یه نمونه در اسکاتلند میسازه و دیگه نمیتونه ادامه بده، در آمریکا زیاد ساخته میشه و نهایتا تبدیل میشه به کمپانی تاون ها، یعنی هر کمپانی و شرکتی که با یک صنعتی مرتبط هست برای کارگرانش شهرک هایی می سازه به نام کامپانی تاون و این جریان از آرمانگرایی به واقعگرایی نزدیک میشه. البته جنبه حضور غالب طبیعت و پرداختن به طبیعت در خیلی از اینها چندان مورد توجه قرار نمی گیره. در پایین دو تا نقشه می بینیم، یکی ویل دو شو هست که به نام شهرک نمک برای کارگران یک معدن نمک ساخته شده که طراحی که این طرح رو میده بعدها هم چندین شهرک کارگری رو طراحی میکنه و نهایتاً این شهرها معروفیت پیدا میکنن که به قالب این شهرها سالتر میگن، به علت این که آقای حالا اسم کوچیک شدم چی سالت اینو شهرها رو میساخته. خب این شهر مدور هم در واقع یک شهر آرمانی هست اما ساخته میشه و باز در دل طبیعت و دارای فضای سبز و پارک مرکزی هست و خدمات عمومی و همون ایده های آرمانی. در همزمان برای شهرهایی که میشه بیرون از یک شهر یک کلان شهر ساخته بشه و یک شهرک کامل و آرمانی باشه، یکی از وجوه این شهرک های آرمانی داشتن فضاهای سبز زیاد و مرتبط با مسکن هست که طرح شهر قطاعی رو اینجا میبینید از کتاب فریج که قطاعهایی که مثلثی از درون یک دایره در آمدن و فضای سبز شهری رو تشکیل میدن و بعد بین این قطاعها نوارهای مستطیلی که شبکه مسکن و خانه سازی رو و باز مرکز شهر یک دایره است که قسمت های اداری تجاری همه در وسط یک پارک مرکزی طراحی میشن. شهرک ها همشون باید امکان دسترسی به یک مادر شهر و یا یک کلان شهر رو داشته باشن که در انگلستان راه آهن این خدمات رو میرسوند که با قطار برن و برسن به مقصد. این ایده آرمانی بردن شهرک های کارگری به بیرون از یک شهر بزرگ شلوغ آلوده به ایده باغشهر منجر میشه که باز بحث های برنامه ریزی اقتصادی اجتماعی فرهنگی بالایی داره، اما اونچه که مهمه اسمش به این معنی نیست که شهر سبزه، در حالی که در خود اروپا هم این رو همواره اشتباه کردن ایتالیایی ها و فرانسوی ها و بقیه کشورها، فکر کردن منظور از هاوارد این است که یه شهرک کارگری با غلبه پارک ها و فضای سبز بسازه، در حالی که اون یک شهرک کارگری میخواست بسازه که خودکفا باشه و کارگران نیاز نداشته باشن به کلان شهر بیان و در اون شهرک بعد از یک کمربند سبز کارگاه های صنعتی باشن نه کارخانه ها. کارگاه ها که آلودگی کمتر دارن و مشاغل ساده تری رو در اختیار بذارن. مردم همه خونه های تک واحدی دارای حیات پشتی و حیات جلویی باشن. یک خیابان بزرگ به نام گرند اونیو داشته باشه که مرکز تجاریه و اطرافش تماما فضای سبز و سقف پوشیده با شیشه ای داشته باشه که در واقع بعد از گرند اونیو خیابون دومی ویژگی رو داره که باریکتره و با شیشه پوشیده میشه که بهش کریستال پلاس میگن و بعد از اون هم یه پارک مرکزی که تمام ادارات و مراکز مهم شهری در این پارک مرکزی هستن. اهمیت این شهر این است که اولا در یه منطقه روستایی بنا بشه، ثانیاً زندگی روستایی رو به زندگی صنعتی پیوند بزنه، همزمان که کارگران در کارگاه ها کار میکنن بتونن در خونه هاشون و یا در زمین هایی که در اختیارشون قرار داده میشه کشاورزی محدودی هم داشته باشن و ارتباطشون مثل قدیم با طبیعت قطع نشه. خب اینجا بیشتر یک بحث شهرسازی و طراحی لندسکیپی اتفاق نمیافته، اما مسلماً وقتی که انجمن باغشهرها شروع میکنه به ساختن چند نمونه از این باغشهرها مثل ولوین و لچورث، اون پارک هایی رو که پیش بینی شده طراحی میکنن و ما یکی دو نمونش رو خواهیم دید. ضمن اینکه طرح باغشهر چون به عنوان یک شهرک حومه‌ای و بیرون از شهر هست منجر میشه به اینکه اگر این موفق شد و 30,000 نفر جمعیت اشباعش کرد شهرک بعدی ساخته بشه و باز شهرک بعدی و میشه تئوری شهرک های اقماری که به دور یک شهر مرکزی یا یک کلان شهر ساخته میشن. اون وقت این شهرک های اقماری هم میتونن خودکفا باشن هم میتونن تعدادی از جمعیتشون برای کار به شهر مرکزی برن. اما بحث اصلی این فضای زندگی است که به وجود میاد. در اسلاید 16 شما ببینید خانه های تک خانواری، خیابان های سبز، درخت، شمشاد هایی که محدوده خونه ها رو جدا کرده، حیات جلویی که گلکاری میشه و منظر زیبا رو خلق میکنه و حیات پشتی که برای سیفی و سبزیکاری در اختیار دارن و محصولات غذاییشون رو تا حد امکان خودشون به دست میارن. یک زندگی نیمه روستایی نیمه شهری. از این شهرها یکی از نمونه های معروف ولوین هست که ساخته شده که عکسش رو دیدید و اینجا هم عکس سیاه‌سفیدش رو میبینید و یکی هم لچورث هست. نقشه ای که دیدید نقشه شهر نیست، یه دیاگرامیست که نشون میده مرکز نه مرکز هندسی شهر بلکه مرکز مفهومی شهر، یه پارک هست و بعد چطور مسکونی ها و تجاری ها و بعد صنعت و بعد فضای سبز به دور این مرکز مفهومی شکل می گیرن. بنابراین اگر نقشه لیکورس و ولوین رو ببینید، اصلا یک نقشه بسیار متفاوتی است، هیچ شکلی از دایره درش نیست. خب این خیابان های مستقیم با خانه های تک خانواری و حیات جلوی عقبی در آمریکا هم الگو میشه و بسیاری از شهرهای آمریکا به خصوص شهرهایی که در حومه ساکنینی دارن این الگو رو دهه ها تکرار کردن و تو فیلم ها هم میبینید. در اسلاید 19 یکی از موفق ترین باغ شهرها که در دوره معاصر هنوز به عنوان یک الهام گرفته شده از ایده هاوارد و به صورت یک شهر معاصر اما سرسبز ساخته شده، ارتباط طبیعت با شهر به حد اکثر رسیده، عکس هواییش رو میبینید و عکس یکی از خیابانهاش رو، و این شهر میلتون کینز هست که بسیار معروفه در انگلستان و میتونید اطلاعات زیادی تو اینترنت راجعش به دست بیارید. از انگلستان که بگذریم و این ارتباط طبیعت با منظر، به کشورهای دیگه هم یه نگاهی میندازی. ولی قبلا یه دور دیگه من ولوین رو نشون بدم در اسلاید 18 که فکر میکنم رد شد. ببینید در اینجا هم شبیه سبز میدانهای لندن میدانهایی وجود داره که یه مرکزیتی برای یکی از محلات شهر داره و خونه ها در اطرافش هستن و میدان ها با فضای سبز و نمکت و گل و گیاه به سبک انگلیسی طراحی شدن، در این حالی که آبنماشون الگوی باروک رو داره. حالا اگر بریم سراغ مثال های از چند شهر دیگه، چند کشور دیگر، میبینیم که موضوع انبوهسازی مسکن بعد از جنگ جهانی اول که در 1917 پایان میگیره یک موضوع اساسی در اروپا است و تمام اروپا به خصوص کشورهای آلمان و هلند و بعدم فرانسه و انگلیس کمتر روی میارن به ساختن مسکن انبوه. اما چیزی که در همه مطرحه این است که این مسکن انبوه باید فضای سبز مناسب داشته باشه و پارک داشته باشه. همزمان در قرن 19 ما گفتیم که شهرک‌های کارگری رو می‌ساختن که فضای سبز داشته باشه و سالتر شهرک‌های کارگری رو که می‌ساخت براشون فضای سبز و پارک پیش‌بینی می‌کرد. در اسلاید 21 سمت راست یکی از این شهرک‌های کارگری رو می‌بینیم که در 1853 یعنی نیمه قرن 19 طراحی شده. ببینید چه پارک عظیمی براش پیش بینی شده، تقریبا به اندازه نیمی از وسعت مسکونی شهر رو این پارک داره و بخش مسکونی در یک شبکه از خانه های ردیفی که تازه خود خانه های ردیفی باغچه های حیات های جلو و عقب خودشون رو دارن و فضای سبز اختصاصیشون رو دارن. و البته در تصویر ما بخش های متعددی میبینیم، از جمله یه لکه سیاه بزرگ که در قسمت راست بالای نقشه میبینیم، اونجا کارگاه و محل به اصطلاح صنعتی شهر هست که با یک خیابانی که این خیابان ها یک جور برش و لبه ایجاد میکنه که منطقه صنعتی رو جدا میکنه از منطقه مسکونی. منطقه مسکونی در پایین قرار گرفته و بعد پارک هم باز مسیر جداگانه‌ای داره که مسکونی ها رو میتونه در مرکز شهر نیست، در یک نقطه ای که امکان وجودش بوده به وجود آمده، وسعتش زیاده و طراحیش به سبک طراحی منظر انگلیسی هست که عکس این پارک رو بزرگتر کردم و در وسط صفحه گذاشتم که شما میتونید ببینید. و یک رودخانه هم از پایین این پارک میگذشته. در شوروی بعد از انقلاب 1917 که در واقع مقارن همون پایان انقلاب اکتبر که مقارن پایان جنگ جهانی اول هم هست، به سرعت شروع میکنن شهرهای خطی رو ساختن، یعنی مزارع و صنایع رو به صورت با جاده هایی به هم وصل میکنن و در طول این جاده ها شهرها رو میسازن و شهرهای خطی به سبک لینیر سیتی سوریا، اگر خواستید اینا رو میتونید در کتاب سرچشمه‌های شهرسازی نوین مطالعه کنید. در این الگوی روسی هم باز این شهرهای خطی به جز کارگاه ها، به جز انبار ها، به جز مسکن، دارای فضاهای سبز به صورت پارک و نوارهای سبز سرتاسری در دو طرف این محور جاده ها هستند که نمونه ای هست از توجه به فضای سبز. همینطور مجتمع های مسکونی متعددی که برای طبقات متوسط ساخته میشه که زمین ورزش، فضای بازی و فضای سبز فراموش شدنی نیست، به خصوص در نمونه های انبوه سازی که شما در عکس پایینی میبینید، خانه های ردیفی، نه مثل مسکن مهر بلکه با دوراندیشی های زیاد که تهویه، نور، آفتاب و فضای سبز وسیع، یعنی سطح اشغال بنا خیلی کمتر از سطح آزاد و فضای سبزی است که به عنوان حیات پشتی و حیات جلویی دارند و خانه ها مستقلن، گرچه به صورت ردیفی و اتش، یعنی به هم دیگه چسبیده هستند، خونه ها از بغل جدا نشدن، اما هر خونه حیات مستقل خودش رو داره. این جریان تولید مسکن انبوه به پروژه های خیلی جذاب منتهی میشه که در اسلاید 22 یه نمونه است در برلین ساخته میشه به نام برلین بریتز که یه باتلاقی بوده، اون باتلاق رو که شبیه نعل اسب بوده درست طراح میاد به صورت نعل اسب، شبیه اون رویال کرسنت، دور تا دورش رو مسکن انبوه رو میسازه و اون محدوده باتلاقی رو خوش میکنه و یک پارک مرکزی شامل چمن و درختکاری در اونجا به وجود میاره. پشتش هم زمین آزاد داره که فضای سبز و پارک میسازه و بعد در اطراف این نعل اسب هم زمین رو به صورت نظام خطی تقسیم میکنه و خانه ها رو در اون نظام خطی با حیات های مستقلشون طراحی میکنه. نقشه کل مجموعه و عکس هواییش رو در اسلاید 22 میبینید. اما بجز این مجموعه های تولید انبوه که اول از مسکن کارگری شروع شد و بعد در قرن 20 و بعد ماجرای پایان جنگ جهانی اول و نیاز شدید به مسکن در داخل شهرهای بمباران شده، محله های جدید با مسکن انبوه تولید شد که همه جا فضای سبز رو به شهر می آوردن. یک ایدهی به نام پارک شهر رو لو کوربوزیه مطرح می کنه و اون این است که در یه شهر موجود و در یه شهری که قرار است ساخته بشه، ما زمین رو از ساختمان آزاد کنیم، یعنی ساختمان ها رو بلند بسازیم، چون زمانیه که به ما فولاد و بتون امکان ساختن ساختمان های بلند، البته ایشون دیگه برج های 50 طبقه رو پیشنهاد نمیده ولی بالای 6 طبقه و تمام تجهیزات و خدمات رو هم متراکم کنیم توی این ساختمان ها تا زمین آزاد بشه. حتی ساختمان ها رو روی پیلوت بسازیم به صورت پایه که بتونن دید عابرین پیاده کور نشه، یعنی عابران پیاده وقتی حرکت میکنن از زیر پیلوت تداوم فضای سبز رو ببینن و هیچ جا دیدشون با ساختمان کور نشه. و وقتی ساختمان ها بلند شد تقریبا 30% زمین رو اشغال کنیم برای ساختمان و 70%ش رو آزاد بذاریم برای پارک و بشه پارک شهر. یک اسکیسی کشیده که تو این صفحه ما گذاشتیم. ضمن این که در یک محله مسکونی که طراحی میکنه از نظم هندسی که همیشه عاشقش بود و پیروی میکرد میره به صورت یک نظم ارگانیک هندسی، ترکیبی از نظم هندسی و ارگانیک. چرا؟ چون میخواد فضای سبز رو وارد این محله مسکونی کنه و این نظم ارگانیک رو اختصاص میده به فضای سبزی که آبنماها، برکه ها و چمن، زمین های چمن، زمین های بازی و غیره هست و مجموعه مسکونی رو طراحی میکنه با فضای غلبه فضای سبز و نقش فضای سبز باعث میشه که اون هندسه قاطع که لو کوربوزیه عاشقانه ازش دفاع میکرد اینجا بشکنه و با هندسه ارگانیک ترکیب بشه. خب از نظر ایده پارک شهر ما یه تصویر اینجا میبینیم در اسلاید 24 که شمایی رو نشون میده از تصوری که لو کوربوزیه از پارک شهر داشت. یعنی اگر ما ساختمان های 10-20 طبقه ای بسازیم که تمام فروشگاه ها، مدرسه، مهد کودک، درمانگاه، همه چیز اون تو باشه و به قول خودش مثل یک کشتی باشه یا مثل یک دیر باشه که خود کفاست و همه چیز در خودش هست، دیگه هیچ ساختمان دیگه لازم نیست در محوطه بسازیم و محوطه آزاد میشه برای پارک. البته غافل از این است که دنیای صنعتی رفت آمد اتومبیل، جاده و مسیر حرکت اتومبیل و پارکینگ هایی رو نیاز داره و خود به خود این 70% زمین آزاد نمیمونه و مقدار زیادیش میره اشغال میشه توسط معابر و پارکینگ ها و در واقع شهر در خدمت اتومبیل خواهد بود. اما ایدهش رو پیگیری میکنه به حدی که دوتا پایتخت رو طراحی میکنه، پایتخت ایالت پنجاب در هند به نام چندیگر که خواهیم دید و پایتخت جدیدی برای برزیل به نام برازیلیا که در اسلاید 25 شما تصاویر رو میبینید که طراحی اصلی بر اساس ایده لو کوربوزیه هست و ساختنش و به خصوص بیشتر این کارهای معماریش اسکار نیمایر درش نقش داشته. محورهای اصلی شهر تماما عریض و طویل و باز سعی کرده عبور اتومبیل رو محدود کنه و فضای عریض و طویلی رو به فضای سبز اختصاص بده. نه این خودش یک گام بزرگی است برای سرزمینی که زمین زیاد داشته باشه. این کار در قاره آمریکا شدنیه ولی در اروپا شدنی نیست، زمین کمه. تصاویر و حتی تقاطع‌هایی که ما میگیم این تقاطع‌ها زمین رو اشغال میکنه و فضای سبز رو محدود میکنه، در جایی که زمین فراوان هست و امکان سبز کردن هست، این برگ شبدری‌های اتوبان رو میبینیم که چطوری جزء فضای سبز شهری در اومده. از برزیلیا که بگذریم، چندیگار رو در هند داریم که آب و هوای مناسبی هم داره برای اینکه شهرها سبز باشن و باز ایده پارک شهر لو کوربوزیه رو که تراکم کم ساختمانی و البته تراکم کم نه از نظر جمعیت، چون ساختمان ها رو میبره تو ارتفاع و جمعیت شهر رو براشون پیش بینی میکنه فضای لازم رو، ولی تراکم کم سطح اشغال زمین توسط ساختمان و تراکم زیاد فضای سبز. البته این فضاهای سبز اونجایی که به عنوان پرومناد، به عنوان پیاده رو، به عنوان پارک استفاده میشن همه نیاز به طراحی منظر دارن. اینجا یه پیاده روی رو فقط با درختان و چمنزار اطرافش نشون میده، در حالی که تماما پتانسیل طراحی منظر داره و احتمالاً توانمندیش نبوده که انجام بشه. آخرین نکته ای که میخوایم بگیم اتفاقی است که در آمریکا میفته در آغاز قرن بیستم. این شهرک های حومه ای در آمریکا به شدت طرفدار پیدا میکنه و مردم سعی میکنن از شهرهای پر جمعیت و شلوغ به حومه ها پناه ببرند و در شهرک های حومه ای زندگی کنند. اما یک شهرک حومه ای که بر اساس طرح بسیار فکر شده ای اجرا شروع میشه ولی به علت شروع جنگ جهانی دوم متوقف میشه، شهریست به نام رادبرن. شهرک غرب تهران خیلی ایده گرفته از الگوی طرح رادبرن. در رادبرن شهر در خدمت اتومبیل و ترافیک نیست، بلکه شهر در خدمت پیاده است. خیابان‌ها طوری طراحی شدن که ماشین‌ها عبور که می‌کنن به هیچ وجه مسیرهایی رو که پیاده ها توش حرکت میکنن قطع نکنن و پیاده ها از زیر پل ها عبور کنن و از این محله به اون محله برن و این خیابان ها بتونن کوچه های شهر رو، خیابان هایی که صورتی و بنفش کشیده شدن، کوچه های شهر رو که همه بنبست هستن و بنفش تیره هستن و فقط ماشین افرادی که اونجا خونه دارن توی این بنبست ها میرن و در مقابل خونهشون پارک میکنن یا در گاراژشون پارک میکنن، بتونن به این شبکه بنفش متصل بشن و از طریق شبکه بنفش به یک خیابان بزرگ کمربندی که اون خیابان کمربندی هم نهایتاً به یک فریوی یا هایوی وصل بشه و این شهرک حومه ای رو به شهر مادر یا به اون کلان شهر اصلی وصل کنه. باز ایده های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی زیادی پشت این هست، از جمله ایده واحد همسایگی که بتونه روابط اجتماعی خوبی رو در یک محدوده حومه‌ای درست کنه و مردم غریب وار از هم زندگی نکنن، که این واحد همسایگی هم در مجموعه کوچه های بنبستی که بغل هم هستن، هر کوچه بنبست یک واحد همسایگی به حساب میاد که مردم همدیگر رو بشناسن، دوست باشن، رفت آمد کنن، بچه‌شون رو توی مدرسه بذارن، یک شنبه ها به یک کلیسا برن. و این بحث ها البته تا حدی عملی میشه و تا حدی نمیشه. نقشه‌ای که کشیده شده و بخشی که اجرا شد و بقیهش موند به علت جنگ در تصویر سمت راست شما میبینید. یک نمونه از فضای این خیابان‌های بنبست که خیابان‌های خصوصی هستند و اتومبیل‌ها فقط ماشین صاحبخانه‌ها یا مهمان‌هاشون هستند که میتونن اینجا بیان و محل عبور و مرور نیستند چون بنبست هستند و بنابراین سر و صدا و رفت و آمد ماشین‌ها مزاحمتی ایجاد نمی‌کنه رو در اسلاید 28 ما می‌بینیم. بحث ما در اینجا تموم میشه. نکته مهم بحث پارک سازی برای عموم بود و بعد این ترکیب پارک و فضای سبز با مسکن و به خصوص مسکن انبوه در قرن بیستم که در اروپا و در آمریکا رواج پیدا کرد. یک دلیلش هم جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم بود. راجع به پارک های مدرن و معاصر که در قرن بیستم و 21 در اروپا و آمریکا ساخته میشن، ما در اینجا دیگه فرصت صحبتش رو نداریم. معمولا بچه ها گاهی به عنوان تمرین عملی استفاده میکردن و تحقیق میکردن که اونم در سطح دنیا اتفاقات جالبی افتاده، از سئول در کره بگیرید تا کانادا، تا آمریکا، تا اروپا، تا دبی، تا خیلی کشورها که ما مصادیقی داریم که میتونیم به عنوان پارک به نحوه طراحی پارک مورد آنالیز قرار بدیم. بخش بعدی که بخش سوم از پارک سازی برای عموم هست و باز به قرن 19 برمیگرده، مورد فرانسه هست که صحبت خواهیم کرد. و هدف ما این هست که اگر اروپا به خصوص انگلستان و فرانسه رو بشناسیم، از این موضوع خانه‌سازی برای عموم و فضای سبز در این خانه‌سازی‌های برای عموم اگر فاصله بگیریم و به پارک‌های عمومی شهری توجه کنیم، آنچه که در انگلستان و فرانسه اتفاق افتاد تأثیر جدی بر اولمستد داشت و اون چیزی بود که اولمستد منتقل کرد به آمریکا و خودش یک تئوری پرداخت و به علت اینکه تئوری اون مبتنی بر برنامه ریزی بود، برنامه ریزی فرهنگی، اقتصادی و تفرجی، بنابراین اصطلاحی هم که گذاشت روی کارش و اون رو معماری منظر خوند شد یک مکتب، مکتبی که به تبع اون یک حرفه و یک انجمن حرفه‌ای و بعد هم رشته دانشگاهی تأسیس شد. ما اگر فرانسه رو مطالعه کنیم، بعد آخرین بخش اولمستد هست و در این حال باید باغ‌سازی در شرق رو هم ما در این کلاس اگر لازم شد جبرانی مرور کنیم و باش آشنا بشیم، تا اینکه یک مروری بر باغ‌سازی و طراحی منظر جهان کرده باشیم. صحبت من در اینجا به پایان میرسه، تا مبحث بعدی.